بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابو القاسم المصطفی محمد که طیبین و طاهرین و هدات المهدیین و المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات و بیانات سوره شریفه مائده می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 82 و بعد از آن که انشاءالله امشب به سلم مبارک خواهیم رسان، فرمود نتجدن و اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا. پیغمبر هراینه خواهی یافت شدیدترین مردم در باب دشمنی با اهل ایمان یهودیان و مشرکانند. و نتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا، و هر آینه خواهی دید و خواهی یافت که نزدیکترین انسانها در باب دوستی نسبت به مسلمین آنها هستند که میگویند ما نصارا و مسیحی هستیم. علت چیست؟ ذالک بان منهم، که حال اشاره خواهیم کرد. وقتی مثلا از این کنم که ملاحظه فرمودید که در آیات گذشته خداوند سبحان در مجموع سخن از اهل کتاب داشت، گاه سخن از یهودیان بود، گاه از مسیحیان. زمانی مشکل اون جماعت مطرح شد، باز خداوند سبحان از مشکلات اینها گفت لقد کفر الذین قالوا ان الله الخالص الثلاثه، تثلیث مسیحیت و حضرت باری تعالی ضربات محکم بر آن کوبید و مخدوشیت اون رو اعلام کرد. از سوی باز اون حالت غرور و نخوت و تکبر خاص یهودیان رو مطرح کرد، اشتباهات اونها رو خداوند قالت الیهود ید الله مغلوله، میگویند دست خدا بسته، دست خدا بسته چه معنا داره. این مطالب مطرح شد. به بیان دیگر عرض میکنم که تا الان یه نقدی بر نظریات و موضع‌های یهودیان و مسیحیان خداوند سبحان به عمل آورد. حالا بر اساس اون که قرآن معلم انسان است در همه ابعاد، ای به چون که بگفتیم هنرش نیست بگو. حال که خداوند سبحان تا اینجا سخن گفته است، یه نکته باید مطرح باشد که در بین این اهل کتاب یهودیان موضعی دارن، مسیحیان موضع دیگری دارن. از بعدی اینها با هم تفاوت دارن، در جهت فکری ممکنه هر دو گروه اشتباهات فکری و عقیدتی دارن، اما از بعد موضع گیری اجتماعی در قبال پیغمبر مکرم اسلام این دو رو نباید با یک چوب برانیم، بلکه باید اینها مشخص باشد جایگاهشون چیست. با این مقدمه بازگو میکنیم خدمت آیان و تبیین و تفسیر آیه شریفه. حال فرمود پیغمبر شما خواهی یافت، لتجدن اون لام مفتوح جنبه تأکیدی دارد، اون گاه لتجدن اون نون مؤکد آخر، نون مشدد آخر جنبه تأکیدی دارد. هر آینه حتما چنین خواهی یافت که دشمنترین دشمنان، اشد الناس، شدیدترین انسانها در باب عداوت و دشمنی با اهل ایمان یهودیانند و مشرکان. حالا این مطلبی که بازگو می شود در اینجا، در بین مفسرین دو نظریه و دو مسلک فکری وجود دارد. پاری از مفسرین اعتقاد دارند که اون که خداوند سبحان در اینجا می گوید این یه آیات مقطعی است، یعنی از باری تعالی دارد زبان حال اون زمان مطرح می کند، در اون شرایط فکری اون روز و در اون شرایط اجتماعی پیغمبر مکرم اسلام موضع گیری یهودیان در قبال پیغمبر نسبت به مسیحیان بسیار شدیدتر و خشنتر است. موضع گیری مسیحیان نسبت به پیغمبر مکرم اسلام یه لینت و نرمشی در اون دیده میشنن. این حقیقت تاریخی را حضرت باری تعالی بیان دارد بازگو کنند. این نظر پاری از مفسرین است. حالا این بحث همین است یا نه از آیه شریفه میتوان استمرار این بحث رو فهمید که نه این یه ضرب القاعده است، این یه قانون است، یه بحثی است به شکل کلی وجود دارد و خداوند سبحان در صدد بازگو کردن آن است. من دارم یه جنبندی از مطلب نظر بارتون بازگو میکنم. اما اون که موضع خصمانه ای ما در بین جامعه یهود و پیغمبر مکرم اسلام در صدر آیین ما میبینیم جایی هیچ تأملی وجود ندارد. اون که تاریخ نشان میدهد یهودیان به طور کلی هر توطئه ای که بر علیه پیغمبر مکرم اسلام و مخدوش کردن اسلام و ضربه زدن مسلمین در بازوی خود میدیدند و قدرت اون رو داشتند به صحنه آوردن و نشان دادند، از هیچ چیز کوتاهی نکردند. اون زمانی که اینها موقعیت چون پیغمبر در مکه است، اینها در مدینه به عنوان پایگاه یهودیان و یثرب جایگاه یهودیان است، در اونجا مبارزات به اصطلاح ما فکری و فرهنگی با پیغمبر رو ترتیب میدادند. یعنی اساساً مجموعه سوالات انحرافی، مجموعه مباحث آزمون کردن پیغمبر و به تعبیر ما تخریب شخصیت علمی پیغمبر، اون چه در این 13 سال در مکه وجود دارد همه ریشه یهودی دارد. زمانی منظر بارکه ایزان از می کردن ما در قرآن یه مجموعه مباحثی داریم که اینها تحت عنوان یسالونک مطرح میشه. سوال میکنن پیغمبر از تو. خود یسالونک نشان میده یه مرتبه سوال نکردن، دو مرتبه سوال نکردن، مکرر سوال میکردن. یسالونک. وقتی این موارد سوال ها رو حدود 14 موضع از سر قرآن نگاه میکنی بیشتر اینها مشخص میشه. اینها سوالی نبود که عرب جاهلیت بداند. اینها سوالی نبود که اون بیچاره بنده خدایی که در اونجا هیچی نمیدانند و چیزی خبر ندارند و تون زره اومد ما اون زره آبا و هیچ خبری از هیچ چیز ندارد، این بگم یسالون که عن ذلقرنین، این بیاد سعاد از ذلقرنین بکنه، ذلقرنین چه میشناسد این مرد جاهلی عربه مکه. یسالون که عن روح، اینها تو جسمشون مندن، اینها به روح چکار دارند؟ یسالون که عن روح که بخوان از روح سوال کنن. یسالون که عن الاهله، اینها میان از این مسئله سوال میکنن. یسالون که عن شهر الحرام، نوع این موارد نه تمام اونها اما نوع این موارد میبینیم یه موضوعاتی مورد سوال واقع شده است که اینها ریشه های از مدینه دارن. اینها سوال های وارداتی مدینه یهودیان این سوال ها رو ترتیب میدن برای تحقیق شخصیت پیغمبر، برای آزمون نبی مکرم اسلام و برخورد های فکری تعلیماتی که میدادن که پیغمبر رو خلاصه کار به زیر بکشند از موضع و جایگاه علمی و اجتماعی که دارد. این کار رو یهودی ها فراوان انجام دادن. و اون زمانی که پیغمبر مکرم اسلام اومدن و هجرت کردن وارد مدینه شدن، میدونید موضع گیری قبائل یهود، اون مسخره ها و تمسخری که اینها نسبت به اهل اسلام و ایمان داشتن یه قلم دو قلم نیست. اون زمانی هم که غلبه با اسلام میشود باز اینها اگر پیمان با اسلام میبندن پیمان شکنی میکنن. جنگ های عمده ای که بر علیه اسلام وجود دارد، دست یهودیان و شمشیر خون یهودیان نیز در این ماجراها وجود دارد. اگر مستقل خیبر، جنگ مستقل خیبر رو نگاه میکنیم بحثی نیست، اما جنگ های مانند احزاب، جنگ خندق، میبینیم یک گروه عظیم از این سپاه 12,000 نفری رو قبائل مختلف یهود، قبائل متحد یهود تشکیل میدن. یعنی یهودی ها به طور کلی هیچ سر سازگاری با اسلام در تاریخ اسلام و در تاریخ پیغمبر و صدر اسلام هرگز نداشتن. اینها نه حاضر شدن جزیه بدن زمانی، اینها نه حاضر شدن که خلاصه با مسالمت با مسلمین زندگی کنن، بلکه اینها اون حالت نجاج، اون حالت نجاج برتر، برتری نجاجی که لن یدخل الجنه الا من کان هودا، خلاصه که یهودی وارد بهش میشود، اون دیدگاه خاصی که داشتن موجب شد که از این زاویه دید برخورد شدید خشن با اسلام و مسلمین برخورد میکردن. اون عزیزانی که این آیه شریفه مفسرینی که آیه رو نازل میدانند به اون زمان خاص پیغمبر مکرم اسلام این صحنه ها رو میبینند، میگن این برخورد یهودیان است. از اون طرف ما نه از مسیحیان تو این صحنه های به این شدت نمیبینیم. ما میبینیم در بین مسیحیان در زمان پیغمبر مکرم اسلام مردانی وجود داشتن که اینها آمدند و در منظر پیغمبر زانو زدند. جریان مباهله پیغمبر را آیان عزیزان شنیدید زمانی مفصل گفتیم. نصارای نجران میاد متواضعانه منظر پیغمبر میشیند، مباحثه علمی میکند، بعد میپذیرد، بعد جزیه میدهد، بعد تسلیم میشود، تواضع میکند، یک چنین ادبی را نشان میدهد نسبت به پیغمبر اسلام. و خلاصه کار ایمان آورندگان در بین مسیحیان در اون زمان از یهودیان بیشترند، آمار بیشتری رو دارد. از اون گذشته یه خاطره بسیار خوشی رو اسلام از مسیحیان در اون تاریخ دارد که از یهودیان ما چیز صحنه‌ای در اون تاریخ نداریم. حالا البته من اینا رو میگم و من انشاءالله جمع‌بندی مطلب رو خدمتتون دارید. از بزرگترین خاطره‌های خوشی که اسلام از مسیحیان و عالم مسیحیت دارد همان ماجرایی است که خلاصه کار زمان پیغمبر دیدن بقای این دین به اینه که یک جمعی از یارانشون را از این معرکه مکه برون آورند. ابتدا 11 مرد و 4 زن و پیغمبر به هر شیوه بود اینها رو خلاصه کار از مکه فراری دادن. به کجا برند اینها؟ باید این ساحل دریا برسن، دریا رو سی کنن، خودشون برسن به شمال افریقا و بهترین جا برای اینها حبشه است. اگر بتوانند خودشون رو به اتیوپی امروز به حبشه اون روز برسانند، خلاصه کار اونجا شنیده این که کسی وجود دارد، حکومتی وجود دارد که میتوان تا حدی به اون التجا برد و یه امنیت نسبی اونجا پیدا کرد. ابتداعا گروه این 11 و 4 15 نفر حرکت کردن و رسیدن به دنبال اون پیغمبر مکرم اسلام. جمع دیگری رو از اصحاب خودشون 70 نفر رو فرستادن، 60 خورده رو فرستادن که در مجموع 82 نفر شدن دینها، گروهی که در بین اینها عثمان ابن مظعون برادر رضایی پیغمبر است، گروهی که در بین اینها جعفر ابن ابی طالب است. یه جماعتی از شاخصها، از اون شخصیت‌های خوشنام، از اینهایی که سرمایه‌های اسلام بودن. پیغمبر مکرم اینها رو فرستاد که اگر زمانی دشمن حمله کرد و هجمه کرد و خلاصه کار خواست تومار اسلام رو برچیند، باز یادگارهای اسلام در اون سرزمین باشند، اینها هم اسلام رو صادق کنند و هم در اینها پشتوانه باشند و از پشت عقبه برای اسلام باشند. با این انگیزه این هجرت این بزرگان انجام شد. ماجرای اون رو شنیدید. هنگامی که این جمع و جماعت هجرت به حبشه کردند، اونگاه سریعا مکیان اقدامشون رو انجام دادن. دو کس رو که اینها خلاصه کار از جهت چرب زبانی و از جهت تسلط در بیان استاد کار بودند در اون روز، این دو نفر رو فرستادن به عنوان نمایندگان قریش برای اینکه بتوانند موقعیت مسلمین رو در اونجا تخریب کنند و خلاصه کار اگر بتوانند این جماعت رو مسترد کنند، برگردونن به عنوان فراریانی که گریختن اینها رو مجازاتشون کنند، محاکمهشون کنند، اجازه پناهندگی سیاسی به اینها در حبشه ندن و مشکلات برای اینها ایجاد کنند. یکی امرآس است که به عنوان خلاصه کار همون مردک اونچنانی که در طول تاریخ همه جا هر کجا قدم گذارده است، مشخصه که در مسیر کار خودش موفق بوده. یعنی حالت دهی یا حالت زیرکی خاصی داشته است که با اون رندی و تزویری که در برخورد او وجود داشت نوعا کار خودشو میتر و ضربه خودشو میدن. امرانس رو با اون صادقه فرستادن و امارت ابن ولید، این هم یه جوانی است البته، حالا خصوصیاتی چون مانند امرانس دارن، مثلا این دو رو مکیان فرستادن به عنوان نماینده که برون و با بزرگان حبشه سخن بگن. این دو وارد شدن در حبشه، اجازه گرفتن که برسن به حضور پادشاه حبشه نجاشی. البته توجه دارید عنوان نجاشی این لقب عمومی پادشاهان حبشه در اون روز بود، اسم اون فرد حبشه نبود. حالا احمس مثلا نامی اسم خاصی داشته است، اون آقا در تاریخ چیزی نوشتن چقدر صحیح باشه یا نباشه اون ارزی ندارم، اما کلمه نجاشی لقب عمومی پادشاهان حبشه بود. مانند اون که کسرا مثلا لقب عمومی پادشاهان ایران در اون روز بود، مانند اون که فرعون لقب عمومی پادشاهان مصر بود، یا خاقان لقب عمومی پادشاهان چین بود، یا تبع لقب عمومی پادشاهان یمن بود. هر کدام از این مناطق یک عنوان عام می داشتند. نجاشی به مجموع سلسله پادشاهان حبشه می گفتند و این رو هم توجه داشته باشید، ما نجاشی داریم و نجاشی داریم، ما نجاشی داریم و نجاشی. نجاشی لقب عمومی پادشاهان حبشه است، اینو نجاشی نگویید. نجاشی از ماده نج میآید. اینو زمانی عرض میکردم به بعضی از دوستان چون جنبه اخلاقی دارن تکرار میکنم که پیغمبر مکرم اسلام از چیزها که نهی کردن در بازار و در معامله نج بود. نجش نون جیم شین نج لا نج شفل اسلام، فهمده کسی نج نکند در معامله با مسلمان. حالا نج چیست؟ که اگر کسی چنین کاری رو کرد میشه نجاش، غیر نجاشی، این میشه نجاشی چه نجاش. این چیست؟ این آن است که خلاصه کار ممکن است رگه های از اون رو گاه در بعض از تجارت ها انسان در غیر جامعه خودمون البته الحمدلله در جاهای دیگر ممکن است ببینه. دوند این چیه بود که خلاصه کار وارد میشد کسی بر این جنس و بر این مغازه میخواد کالایی رو تهیه کنه، خب نگاه میکرد این جنس رو رغبتی به اون پیدا نمیکرد، احساس میکرد اون مطلوبیت لازم رو براش نداره، اما این صاحب کالا قبلا پیشبینی لازم رو کرده است که در این صحنه دارد کسی این پشت در مغازه، تا که احساس میکرد که این خریدار نیست میخواد واپس بذارن، اون فرد میومد داخل مغازه با همون شیوه خاصی که آیان بهتر از بنده بردن خلاصه کار وارد میشد و میگفت که خب آقا این که چیز کجاست، این چطور، از این باز هم دارید مثلا، از این 10 قلم مثلا 10 جنرین جنس ما بدید، اگر هست باز هم در این شهر برای من تهیه کنید، پشتوانه داره من. تا که این مثلا بیمه گفت یه مرتبه یه خریدار بگو خب اگه ممکن حالا این 1 قلم میگه دست ما بود یه که به خود ما بدید، بقیه شه انشاءالله با آقا بدید براشون فاکتور کنید مثلا انشاءالله. این عمل رو نهش میگن، حالا ببینید این هست یا نیست من نمیدارم، این میشه نهش و این کننده این کار رو میگن نجاش و پیغمبر رو کردن اسلام خیلی برای تأکید کردن که لا نجشه، بگذارید معامله آزادانه باشد، بگذارید در معاملات روح آزادگی حاکم باشد، تحمیل و تحمل در معامله و بدبستان به انتقال کالا نباشد، آثار و برکت و خیر رو خدا در این صورت جاری میکنه. اون معامله‌ای که به ضرب تحمیل انجام بشه در نام اون معامله خیلی نیست و برکتی نیست. این رو در متون روایی خلاصه در تعلیل کار داریم و به جای خودش مطرح شده است. اینها اولاً وارد شدن بر بزرگ حبشه و پادشاه حبشه نجاشی و اونجا خواسته خودشون مطرح کردن که اینا خلاصه کار به تعبیر امراض اینا اراذلی هستن، گریختگانی هستن، راهزنانی هستن، آمدن به اینجا به خلاصه کار ما آمدیم اینها را از شما طلب کنیم و برگردانیم. پسندیده است که من شرح ماجرا را یه بخشش رو خیلی مفصل قضایا که اون شیوه استدلال و سخن گفتن و اون بیان این بزرگمردی که در تاریخ اسلام معروفه، یعنی اون شیوه نطق و بیان فرزندان ابو طالب در تاریخ مشخص است، چه جعفر اونها چه عقیل اونها، چون شخصیتی که او نهج البلاغه را برای بشریت نشان داده است و راوت سخندری و آیین بلاغت را بشر از او میراث دارد، وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله. ماجرا بدین شیوه است که من مقدمات رو عرض کردم، از اونجا عرض می کنم که امراض آمد و وارد شد. ایها الملک رو کرد به نجاشی، ای پادشاه، ان قوما مننا خالفونا فی دیننا، یه جماعتی از ما پیدا شدن که اینا مخالفت با دین آبا و اجداد ما کردن و سبو آلهتنا، خدایان ما رو دشنام دادن و سارو الک، اومدن پیش شما، فردوهم الینا، می خواهیم از تو که اینها رو به ما برگردن. و به اصل نجاشی الى جعفر، نجاشی فرستاد بگید که بزرگ اینها سخنگوی اینها کیست، بگوید بیایید با او صحبت کنید. فجاءه آمد فقال یا جعفر ما یقول، جناب جعفر ما یقول، چی میگوید این آقای همشهری شما، برای چی آمده است، چی میگوید؟ فقال جعفر ایها الملک و ما یقولون، اینها چی میگوین؟ قال یسالون ان اردکم الیهم، میخواهند که من شما را به سوی اینها رد کنم و برگردانم. قال ایها الملک، گفت جناب سلطان، من از شما ابتداعا قبل از اینکه چیزی بگویم اجازه بفرمایید من 2-3 سوال از فرستاده مکیان بکنم، پاسخ 2-3 سوال من را بدهم، اونگاه من دفاعیه خودم رو خواهم گفت، اونا کیفرخواستشون رو بخوانن بعد ما دفاعیه خودمون رو خواهیم گفت. ایها الملک سلهم، از اینها سوال کن، عبید نحن لهم، آیا ما بندگان گریزپای اینها بودیم که اینها دنبال ما آمدند؟ سوال کرد. فقال امر لا بل احرار کرام، نه اینها عبد نبودن، برده نبودن، آزاد بودن. ثم قال، جعفر گفت جناب ملک سوال کن، فسالهم الهم علینا دیون یطلبون بها، آیا اینها بر ما دینی دارن که اومدن دنبال ما شهر و شهر کو به کو که دینشون از ما رفع کنن و بگیرن، ما بدهکار و مدیون اینها هستیم؟ قال لا لا اینطور نیست، اینها مال نا علیکم دیون، ما دیونی بر اینها نداریم. قال فلکم فی اعناقنا دماء تطالبوننا، آیا ما خونی از شما ریخته این که شما دنبال اون خون آمدید؟ آیا برگردن ما چنین حقی را دارید؟ ما خلاصه پرونده اختلاس مالی داریم در مکه؟ آیا ما پرونده خلاصه جنایی داریم در مکه؟ ما به این قضایا دنبال ما تا اینجا آمده اید مثلا از اون دیار به این دیار؟ فقال امر لا قال، ببین خود این سوالها دیگه زمین سازی رو دارد انجام میده، با تمام ظرافت و زیرکی و زیبایی سوالها رو مطرح کرد، یعنی اول مظلوم نمایی خودش رو کاملا نشان داد مسلمین به جناب جعفر. فما تریدون مننا، و چی میخواید از ما؟ فما تریدون آزیتمونا، میدانید چیست؟ ایزا کردید ما را، فخرج نامن بلاد کم دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. ما را آزادی زیر ضربات شبلاغ کن ما پناه را آوردیم به این سلطان عادل. آزیتمون ما را ایزاد کردید، ما از بلادمون خارج شدیم آمدیم. فقال امر العاص، امر العاص گفت ایها الملک خالفونا فی دیننا و سبوا آلهتنا و افسدوا شبابنا، اینا مخالفت با خدایان من کردن، با خدایان ما کردن، دین من فاسد کردن، جوانان ما از راه به در بردن، نسل جوان ما را به گمراهی کشیدن. و فرقوا جماعتنا، اینها اتحاد ما را در مکه از بین بردن. فرده و علینا، اینا را برگردن به ما معطل نکن تا ما بتوانیم حسابشون را برسیم. فقال جعفر خب حال که چنین است، جناب سلطان اجازه بدهید تا ما دفاعیمون بخوانیم. ایها الملک خالفناهم، ما با اینها مخالفت کردیم. چرا؟ چون بعث الله فینا نبیا، چون خداوند در ما پیغمبری را مبعوث کرد که امرنا به خلق الانداد، رسولی در بین ما آمد که به ما دستور داد ند و نزیر برای خداوند سبحان قائل نباشیم و ترک الاستسقام بالازلام، و ما رو دعوت کرد که اون شیوه های موهوم جاهلیت، قمار و انچنانی جاهلیت و موهومات و خرافات جاهلی را که تعیین نسب را با اون تیرچه های ازلام می کردند و چه اونها را به کناری بگذاریم. و امرنا به صلات و زکات، ما را به پیوستگی به حق و خالق دعوت کرد. و حرم از ظلم و جور، و ظلم و جور رو در ما مردم حرام کرد. و سفک دماء و خون ریختن به غیر حق را بر ما حرام کرد. و زنا و ربا و میته، زنا و ربا و خوردن مردار را بر ما اون پیغمبر ما حرام کرد. و دم و لحم الخنزیر، خون به گوشت خوک را بر ما حرام کرد. و امرنا بالعدل و الاحسان، اون بزرگ مرد آمد و ما را دعوت کرد به احیاء عدل و احسان، به ایتاء ذی‌القربا، به پیوستگی و نزدیکی با پیشامندانمون. و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی، و ما رو باز داشت از زشتی ها، پلیدی ها، منکرات. فقال النجاشی، تا که این مطالب جالب و سنجیده منظم پیوسته رو جناب جعفر بازگو کرد، فقال النجاشی به هازا به اصل الله عیسی ابن مریم، پیغمبر ما مسیحیان را هم خدا با همین مسائل مبعوث کرده است، پس یه چیزهای اشتراکی ما با شما داریم. به هازا به اصل الله عیسی ابن مریم. ثم قال النجاشی یا جعفر هل تحفظ مما انزل الله على نبيك شيئا، آیا چیزی در حافظه و خاطر داری از اون مطالبی که میگویید خدا بر پیغمبر شما به عنوان وحی نازل کرده است؟ فقال نعم، آری دارم اون چنان تیر را به هدف بزنم نجاشی که الان تو را از سر تیر بکشم. فقال نعم، فقر علی سوره مریم، شروع کرد آیات نورانی و بینات سوره مبارکه مریم را. حالا مثلا فرض بفهمید جناب جعفر میومد سوره مثلا فیل رو میخوان، مثلا فرض کنید حالا چی میشد، خیلی فهم میکرد رضایا. جناب مثلا جعفر میومد فرض کنید حالا چی، نه میدنه چیکار بکنه. این قدرت بیان، اون زیرکی و ذکاوت ذهنی، هر سخن جانی و هر نکته مقامی دارد، میداند الان چی بگد. فلما بلغ الى قوله، خان تا رسید به اینجا، و هزی الهی که به جزء النخله تصاقت علیه که رتبا جنیا، رسید به اونجا که مریم، خطاب رسید مریم، این چوب خوش که درخت خرما را به سوی خیش بکشت، خرمای تازه از این چوب خوش به کرامت مریم برون می آید، زیر پا نگاه کن، این آب رو بنگر، آب استفاده کن، از این رطب استفاده کن و چشم تو روشن باد در این فرزندی که می آید. تا که به اینجا رسید یه مرتبه فلان ما سمع النجاشی، تا نجاشی اینها رو شنید، یک مرتبه بکاو ان شدید، صدای گریه و ناله نجاشی بلند شد و قال هازا و الله و الحق، به خدا قسم اون چه جعفر می گوید همه حق است. فقال امرؤاس، امرؤاس که قافیه را باخته است، فقال امرؤاس ایها الملک ان هذا مخالف، ای فرمانده نبندید، مخدوم نکنید، اینا مخالف ما بودن، اینا را برگردانید. فرفع النجاشی یده، یه مرتبه نجاشی اونچنان تحت تأثیر کلام جعفر قرار گرفته بود، فرفع النجاشی یده فضرب علی وجهه، دست رو کرد محکم کوبید بر صورت، گفت بیا این عبرت کردن بر تو، کوبید در صورت، این عبارت در تاریخ این است. صحابه آمد امر ثم مقام اسکت، ساکت باش، ولئن ذکرته بسوء، اگر یک مرتبه دیگر نام اینها را به سوء بزشتی ببری خودم خصم تو خواهم بود و شما را از این مملکت بیرون میکنم. امراض برخاست با اون همراه و همکاری که داشت بیرون آمد و جایگاه مسلمین در نزد نصارا تثبیت شد. حالا بعد ادامه ماجرا دارد که در ماجرای فتح خیبر بود که جناب جعفر ابن ابی طالب با اون یاران و پیروان پیغمبر از حبشه با کرامت و تجلیل و با همراهی 30 نفر از مسیحیان، از بزرگان، از عالمان، از مردم نجاشی به صاحب تحت حکومت نجاشی همراه جعفر آمدند و در پیغمبر مکرم اسلام وارد شدند که وقتی اینها آمدند پیغمبر فرمودند نمیدانم آیا من به فتح خیبر بیشتر مسرور باشم یا به قدوم جعفر؟ آیا به آمدن جعفر من بیشتر احساس خوشنودی بکنم یا به فتحی که خداوند در خیبر به من داده؟ وقتی که اونها آمدند مصادف بود و قرین بود با آیات نزول آیات نورانی سوره مبارکه یاسین که در ادامه این ماجرا دارد دیگه من نخوندم، که پیغمبر مکرم اسلام این بزرگان مسیحیت نشستند و رسول خدا شروع کرد چه خوش از صوت قرآن زتو دل ربا شنیدن به روخت لزام کردن سخن خدا شنیدن. پیغمبر شروع کرد آیات و بینات سوره یاسین رو میخوان پیغمبر اینها عشق میدن میخوان پیغمبر اینها عشق میدن و اصلا نفتن سلم نا و آمن نا. اون جمعی که آمده بودن به نمایندگی و خلاصه کار وارد شدن بر اسلام و مسلمین با این خصوصیت. این مسائل را که مفسرین دیدند میگویند که خلاصه کار در اون مقطع زمانی عمل کرد یهودیان آنچنان است و عمل کرد مسیحیان نسبت به اسلام چنین، لذا بدت جدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود و الذین اشرکوا، مشتکین و یهودیان بیشترین دشمنی را با پیغمبر دارند. از اون طرف مسیحی ها نه، ما میبینیم یه رگه هایی از خسنیتی مثلا بعضا در این جهت وجود داشته. لذا طبعا این آیات شریفه نازل به اون بعد تاریخی، چرا به لحاظ این که ما بعد میبینیم که قضیه اینطور نیست، ما میبینیم بعد از این که صداهای بعدی پیش میآید آیا همین قضیه وجود دارد؟ آیا همین موضع رو مسیحیان در قبال اسلام دارند؟ مگر خاطره جنگ های صلیبی صد و چند سال مجازات تاریخ جنگ صلیبی داریم؟ مگر خونه هایی که به دست مسیحیان بر سرزمین های اسلامی ریخته شده است کم است؟ مگر دشمنان اسلام و مسلمین که از ممالک مسیحی برخواستند و خاک ممالک اسلامی را به توبره اسبان خودشون کشیدند در طول تاریخ کم بودند؟ مگر ما تا در حال این جنبش و خلاصه کار این استقلال طلبی ممالک اسلامی در قبل از این 100 سال اخیر، این سده اخیر، مگر خاطرات ما فراموش کردیم؟ مستعمرات اسلامی که تحت حکومت مسیحیان عالم بوده است، اینها چه شلاقهایی بر گرده مسلمین زدن و وارد کردن؟ مسیحیان کم خلاصه کار سابقه نادرخشانی ندارند، اینها مشخص است که چه کردن. نظامیان چنین استدلالی را میکنند، میگن این در همون مقطع زمانی خاص است و بعد از آن نخواهد. اما جمعی دیگر از مفسران میگن نه، ما اگر معدل نسبی بگیریم خلاصه قاعده همین است، یعنی ما نه تنها در صدر اسلام، اگر بعد از آن هم بگیریم خلاصه کار یهودی ها با این جماعت محدود و محدودشون ضرباتی که اسلام مسلمین زدن بیشتر از جماعتی است که خلاصه کار نصارا دارن. اینها لسنات و ضربات بیشتری زدن که اون که ما الان در زمان خودمون میبینیم، جنایاتی که الان دارد این رژیم غاصب اسرائیل انجام میدهد، این سمبل صهیونیست دنیا دارد اینجا انجام میدهد. الان میبینید بیش از یه هفته است که باز به بهانه واوی مختلف، خب اقلیم و تفاح مناطق دیگر جنوب لبنان، مخصوصا مناطق شیعه نشین جنوب لبنان، میبینید که اینها زیر آتش مستقیم توپخانه اینها، زیر شلیک های هوایی اینهاست و دارن باز بی خانمان میکنن، باز دارن مشکلات میافزاید، بر گذشته ننگین خودشون باز سوابق بدتری رو ایجاد میکنن. اینها اون اصلی کار میکنند که یهودیت امروز هم لطمات و ضرمات بیشتری از مسیحیت در پیکری اسلام و مسلمین وارد میکنن. اینو دارن خیلی از مفسرین، ایرادی ندارد تا اسم ببرم، حتی صاحب المیزان ایشان هم مثلا این نظریه رو دارن که این شاید قاعده کلی باشد که این رابطه وجود دارد. حالا بنده برای جمع بین این دو نظر عرض میکنم که نه آن است و نه این است. نه آن است که خداوند سبحان صرفا فقط بخواهد بیانگر اون وضعیت موجود صدر اسلام باشد که یهودیان اون روز شدت عداوت دارند، مسیحیان اون شدت عداوت را ندارند. نه این است که یه قاعده کلی قطعیه برای همیشه گفته شود ما بیاییم از خود آیه مطلب را استفاده کنیم، قضاوت بیرونی نکنیم. ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، شما میبینی بیشترین عداوت رو یهودیان و مشرکین دارن. اما ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا، میبینی اونها که بیشتر نزدیکند از باب محبت و اهل ایمان، قالوا، اونها هستن که الذین قالوا الا نصارا، اونها که میگن ما نصارا و مسیحی هستیم، ذالک. ما اگر از اینجای آیه توجه کنیم گره کار باز میکنم. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. سه عامل وجود دارد که چنین است. من درز میکنم اگر این سه عامل هر زمان در جامعه مسیحیت باشد، این میشه قاعده و ضابطه کلی. هر زمانی که این سه عامل وجود نداشت، یهودی ها صد رحمت به مسیحی ها، مسیحی ها صد رحمت به یهودی ها، هیچ فرقی با هم ندارن، همان امام و مجاز را با اسلام و مسلمی دارن. اگر این علتی که خداوند سبحان میگد، این سه عاملی که میگوید هر زمانی در بین مسیحیان در طول تاریخ وجود داشته است، دست دوستی با اسلام دادن. هر زمانی که این مسائل نباشد، اینها مانند یهودیان عداوت دارند. پس بنابراین ما یه حکم کلی ندیم، حکم رو تابع همون علتی بگوییم که خداوند سبحان میگوید. علت چیست؟ ذالک به انهم، چون در بین اینها قسیسین وجود دارد، بین یهودیان وجود ندارد. قسیس همون کشیش است، کلمه قسیس. ولو بعضی ها اینو از قسنی دارن با سین به معنای خبر رو منتقل کردن و جابجا کردن، اما ظاهرا خود قسیس همون کشیش است. مثلا چلیپ، چلیپا و چلیپ که در فارسی به کار می‌بریم، این چیز همون سلیل است. یا مانند فرض بفرمایید اینو داریم در متون عربی داریم، مثلا در مرو می آمد بزرگ مسیحیان جاسلیق با پیغمبر بکردن با وجود مقدس از متصامل حجک مباحثه و مناظره داشتن. این جاسلیق همان کاتولیک است، بزرگ کاتولیک اون زمان می آمد و با استرزا مناظره داشت. کلمه قسیس همون چشیش است، چون در بین اینها عالمان کلیسا وجود دارند، چون در بین اینها عالمانی وجود دارند و رهبانند، و در بین اینها رهبانانی وجود دارد. رهبان جمع راهب، مثل رهبان جمع راکب. خود رهبان از ماده رهب می آید. رهب اون حالت خوف مع تحذر. وقتی انسان از یه چیزی خوف دارد اما عملا می کند، یعنی گاه ما می ترسیم می گیم هرچه باد آباد می ریم جلو، این رهب نمی شه. اما اگر از یه چیزی انسان خوف دارد و بعد اجتناب می کند، خوفی که جنبه عملی پیدا می کند و جنبه اجتنابی پیدا می کند، به اون رهب می گویند در کلام هم. رهبان یا اون که در پارسی اون را ترسا معنا می کند و ترجمه می کند، یه چنین چیزی چنین معنایی دارد. راهبان اون کسانی بودن که اینها خلاصه کار اون حالت انزوا در تعبد و اون حالت خوف و اون حالت انزوا همراه با اجتناب در اینها بیشتر از حضور، بیشتر از رجا و بیشتر از مسائل دیگر وجود داشت. البته مستهزئی. یکی از بدعت‌هایی که خداوند سبحان در مورد یهودیان مطرح می‌کند رهبانیت است، اون حالت انزوا مطلق، اون حالت گوشه‌نشینی و برون کشیدن از اجتماع مطلق، که خلاصه کار اینها پیام هیچ کدام از انبیاء الهی نبوده است، عیسی هم چنین نگفته است. اینها رو به عنوان رهبانیت ابتدعوها، بدعت شریعت عیسی خداوند سبحان در قرآن مطرح می‌کند. اینجا مراد از رهبان اون زاهدان و عابدان مسیحیت است. به لحاظ این که در بین مسیحیان عالمانی وجود دارند، به لحاظ این که در بین مسیحیان راهبانی و عابدانی و زاهدانی وجود داشتند، سه و انهم لا یستکبرون، و به لحاظ این که اون روحیه عدم پذیرش حق در بین مسیحیان مانند یهودیان نبود، اینها استکبار اینجا به منظره عدم پذیرش حق است، نه، اینها خضوع در قبال حق و حقیقت تا حدی داشتند. اگر این سه عامل در یه جمعیتی مسیحی که نه یهودی هم باشد رهل سعادت است، اما در مسیحی یهودیان نیست، در مسیحیان بوده است. هر زمانی هم که در عالم مسیحیت این قضایا باشد، این موفقیت ها می آید. یعنی وجود عالمی که آگاه باشد، وجود راهبی که عابدی که زاهدی که الگوی عملی باشد، خوف از خداوند سبحان در جامعه تعلیم بدهد به انسانها، مفتون به دنیا نباشد. اون عالمانی که بعد احتراز و بعد خلاصه عدم جذب به دنیا در اینها دیده شود و الگوی برای جامعه باشد. و اون حالت پذیرش و حالت پذیرش در مخاطبان و در عموم جامعه، اگر چنین چیزی باشد، این دیگه کلید سعادت اینهاست. خداوند سبحان این رو به عنوان ممیزه های سعادت و موفقیت بیشتر مسیحیان نسبت به یهود مطرح می کنه، که اینها عالمانی داشتن، آگاهانی داشتن، عابدان و زاهدانی در بین اینها بودن که الگوی عملی بودن، و خود اینها اون حالت لجاج و عناد و عدل پذیرش حق را نداشتن. رضا طبعاً در قبار اسلام و مسلمی یه حالت مقدس و نزدیکی برای اینها ایجاد شد که برای یهودیان چنین حالتی وجود نداشت. خب در این حال می‌بینیم
حضرت باری تعالی اون اثر وجودی عالم آگاه، اثر وجودی عابدی که خلاصه کار ظاهری که او رمز عدم فرو رفتن در دنیا، او وجودش میتواند یه انگیزه ای باشد برای جامعه که انسانها ببینند انسانهای بی‌تعلق را، ببینند غلام همت عالم که زیر چرخ کبود زرد چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، وجود اینها الگویی باشد برای جامعه انسانهای دیگر نیست باید. و نقش اینها رو به عنوان عوامل ایجاد مودت و محبت با حق مطرح می کند در یه جامعه. بنابراین می توانیم اینطور استفاده کنیم از مجموعه آیه شریفه. یهودیان دشمنی با اسلام نشان دادن بیشتر به لحاظ این که در اینها اگر عالمانی بودن همانها بود که در آیات قبل آمد، عالمانشون اونها بودن که حکم می دادن در قبال رشا، عالمانشون اونها بودن که دستگاه و حکومت اینها و قضاوت اینها مبتنی بر رشا است. قرآن مطرح فرمود عالمانی بودن که اکالون لسفت، اینها سفت جانشون رو گرفته بود، اینها کسانی بودن که سماعون للکذب، اینها آشنا گوششون با اکاذیب و موهومات و دروغها بود. در عالم یهودیت عالم درست حسابی قرآن فرمود ولولا، چرا اینطوره؟ چرا ربانیون اینها درست کار نمی کنن؟ وجود نداره. در بین یهودیان چیزی به نام رهبان نیست، هرچه بخواهید اینا فرو رفته در باهرس شدیدشون در دنیا، ادهی از قوم موسا چند کس بی ادب گفتن کوسی بعد است، اینا سمبل و نمونه دنیاگرایی هست اصلا وجودشون. اما در بین مسیحیان این دو عامل وجود دارد در صدر اسلام، و هر زمانی که وجود داشته باشد این دو عامل، یهودیان از اسلام فاصله بیشتری دارند و مسیحیان اگر این ممیزه را داشتن به اسلام نزدیکند. پس بنابراین ما می توانیم آیه شریفه را هم منزل به اون زمان بدانیم، هم تسلیش بدیم به این زمان، به دیروز امروز فردا، اون تا با این مشخصاتی که ذالک بانهم، این نشانه ها صادق باشد. بانهم لا یستکبرون، بعد فرمود و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع، پیغمبر، و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، این اشارتی دارد به اعتقاد جمعیت بزرگان به همون مباحثی که عرض کردم. وقتی که این مسیحیان اذا سمعوا ما انزل الی الرسول میشنوند اون چرا که بر رسول نازل شده است، ترا اعینهم، میبینی که چشمهای اینها تفیض من الدمع، تفیض از ماده فاضه و فیضان میآید. فاض نهر، وقتی یه نهری به رودخانه آب فراوان دارد که این میخروشد و میزند، این میگن فاض نهر. وقتی این لیوان رو میریزید آب رو که ازش سرریز میشه میگن فاض اناء، این اناء فیضان کرد، الامتلاء، وقتی اون حالت امتلاء پیش میاد اون حالت فیضان است. اینها وقتی که آیات قرآن را میشنوند میبینی پیغمبر که اینها چشمهاشون تفیض و مندن، یکی داستان است پر آب چشم، به تعبیر عجیب دوست گاهی پر آب چشم است، گاهی چشم اون حالت فیضان رو داره. فرمود وقتی که اینها وحی را میشنوند به لحاظ این که دل آمادگی داره، به لحاظ این که انهم لا یستکبرون، به لحاظ این که تحت تعالیم عالمان قرار گرفتن، موعظه زاهدان را شنیدند، استکبار هم ندارند، وقتی چنین ظرفی آماده می شود جامعه آن است که وقتی انسان حق را می شنود تفیض من الدم، آنگاه چشم عشق می ریزد. یه ارتباطی وجود دارد بین اینها. داخل پرانتز عرض می کنم یه زمانی فقه تایان عرض می کردم که پس این برحال اثر چشم و آب چشم و عشق، جمود و لینه من رسابت رفت، اگر چشم خشک است به لحاظ آن که دل قسی شده است، و قصاوت القلب من کثرت الذنوب، اگر دل سنگ شده است به لحاظ آن که گناه زیاد شده است، و کثرت الذنوب من نسیان الموت، و اگر گناه زیاد میشه چون انسان فکر فردا نیست، به فکر مرگ است، به فکر آباد، یعنی بین اینا چی وجود داره؟ زنجیر وجود داره، تمام اینا با یکدیگر پیوسته است. فرمود وقتی که وحی نازل میشود میبینید ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقتی که اینها حق رو میبینند در این آیات و بینات، بعد نمیتوانند این شوق خودشان را و این عشق خودشان را ابراز نکنند، بعد میبینید احساسات اونچنان میشود که عشق از رخسارشان جاری میگردد. این درنال از این آیه شریفه، اینم میشه چون داریم دو سه موضع این رو در قرآن داریم، اینو میشه استفاده کرد که از آثار و خصوصیات قرآن همین عزیزان قرآن نه تنها تعقل انسان رو تحریک میکند، بلکه عواطف انسان رو نیز تحریک میکند. نه تنها انسان قرآن اون خوراک فکری به اصطلاح تأملی و تدبری رو به وجود انسان میدهد، پاره از آیات قرآن هم است که اینها رو که وقتی شنید باید گریست. وقتی این آیات رو شنید باید تفیز و بند دم خلاصه کار باید بیاد، باید اون حالت برافروختگی عواطف، اون حالت نشاط روحی از این طریق در وجود انسان تبلور کند و خودش رو نشان بدهد، کمونی که در حالات بزرگان فراوان داریم. من ما عرف و من الحق، بعد آنگاه میگویند یقولونه، بعد از اینکه براشون چنین حالتی درس میدهد و چنین زمینه ایجاد میگردد، بعد میگویند یقولون ربنا آمنا، پروردگار ما ایمان آوردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، و ما را ثبت کن و ضبط کن نام ما را در عنوان اون کسانی که شاهد و گواه در حقانیت وحی تو بودند، حقانیت رسول تو بودند و پذیرای این مطالب بودند. نام ما را چنین ثبت کن و ما لنا لا نؤمن بالله ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. چه دلیلی دارد؟ گویا کلم اینها اعتراض میکرد. چه دلیلی دارد که ما گرایش نشان ندیم؟ ما که تعصب و لجاج و عنادی نداریم، اگر حق را دیدیم به دنبال حق حرکت میکنیم. ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق. ما دلیلی ندارد که ایمان نیاوریم به حق بعد از اینکه حق آمده است. و نتنا و ان یدخلنا ربنا، و این امید و طمع را داریم که خدای ما را داخل گرداند. ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما را با قوم صالح خداوند سبحان همراه گرداند و وارد گرداند. خود این معل قوم، نه فل قوم الصالحین، معل قوم الصالحین، اینها معرفتشون در اون حد بالاست که خدایا ما شاید لایق اون که در بین صالحین باشیم نباشیم، اما همین مقدار که با صالحین هم باشیم برای ما خودش چیزی است. همون که دیشب از میکردم احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا، نیستم، دوست میدارم صالحان رو ولی جز اینها نیستم، امیدوارم خداوند من رو هم با معیت اینها صلاحیتی بدهد. حکایت آن است اینها میخواهند از خداوند که با قوم صالح باشند. این یه عددی است که اینها در دار دارند. گذشته از اون خود معیت با صالحین هم فلسفه کام نکته دارند، اون مجاورت تسری دارد فلسفه کام در وجود انسان این حدیقت ثابت است. اینها میخواهند که با صالحان باشند، زندگی که با صالحان رو میخواهند از خداوند سبحان، ورود و خروج با صالحان رو میخواهند. ملعوب صالحی فاصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار، اصابا جزاهم الله، خداوند جزا میدهد ایشان را به سبب آنچه گفتند و پای آن ایستادند، اون جنات تجری من تحتها الانهار، اون بهشت هایی که در نهایت شادابی و لذت است، خالدین فیها، پایدار و ثابت در اون خواهند بود. ذلک جزاء المحسنین، این پاداش آن انسان هاییست که از سر احسان سر بر خط فرمان الهی نهادند و استکبار رو به کناری گذاردند. و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، پاداش کفار و مکذبین چیزی نیست جز جحیم الهی و دوزخ خداوندگاری. خب تا اینجا جمع‌بندی بود از ابتداء خلاصه کار مباحثی که در مورد یهودیان و اهل کتاب بود. تا اینجا خداوند سبحان با این آیه حدودا بحث تمام میکنه. از آیه بعدی و فراز بعدی یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، بحث مستقلی است و خطاب به اهل ایمان است و گفتگوی اهل کتاب به پایان می‌رسد که ان شاء الله در نوبت بعد و فردا شب با همون ساعت مقرر بدون تأخیر ان شاء الله محضر مبارک عزیزان مباحث و محضر مبارک رو تقدیم خواهیم داشت و بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند، دلهای ما رو هم پذیرای مطالب حق کلام خودش بگرداند، اون حال خوش، حال خوش معنوی و انسانی رو در برخورد با آیات وحیانی خودش به همه ما کرامت بفرماید. خلاصه جمال ساده به ما هم بچشاند اون چه به اولیاء خوبش چشانده است انشاءالله. سلامت ما
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. خب جمله بگوییم و استفاده کنیم از فیض توسل انشاءالله. به حسب معمول شبهای شنبه به هر حال نام و یاد وجود مقدس
یوسف گم شده فاطمه رو محضر مبارک عزیزم زینت بچه محفل قابل کرده. باز هم عرض میکنیم که خلاصه گذشت، باز جمله دیگری و دلها در انتظار باقی ما. از عزیزان مثل این بیت رو سوال میفرمودن که خلاصه کار زمانه که حافی بود و وضعیتی بود، گفته بودیم در شب نیمه شعبان که حاتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد، بر تماشای رخش چشم بشر تاب نداشت، پرده افکند رخسار و پنهان آمد. ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد، با نهان گشتن او موسم هجران. خسرو چیز پس ابر سراری تو برون، تا که گویند که اون ناظر دوران آمد، این طالب و به در مقتول و چرد. کجاست اون بزرگی که او بیاید و خلاصه کار همه را به گردونه واقعی خیش قرار دهد؟ کجاست اون بزرگواری که دلها در انتظار و قدوم اوست؟ کجاست اون بزرگواری که چشمهای نازنین صدیقه طاهره نیست به قدوم اوست که بیاید و خلاصه کار بگوید که مردم قبر مخفی مادر من زهرا کجاست و چرا به طورت همان گونه که خود می نشیند به ما هم تعلیم بدهد به جایگاه آن بگوید؟ می آید اون بزرگی که سخن از حقایق مخفی مادر برای امت بگوید و تاقید رو بازگو کند؟ او که خود الان ماتم رو در دل دارد و می داند مانند این ایامی اون حضن رو دارد و کنار قبر مادر می نشیند و درد دل رو با صدیقه طاهره می گوید و دیداند در اون مزالبی که برای گذاشته است چه بوده است. اون مسائلی که صدبت علی مسائب لو انها صدبت علی ایام سرمدیان یا صلی الله علیکم یا اهل بیت لبفت.